بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم فمأواهم جهنم و بئس المصیر. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نغموا الا ان اعلاهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكو خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره فما لهم في العذاب من بريء ولا نصير. در جریان امر معروف و نهی از منکر مستفاد از آیه فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعد اشاره شد که دو قول بود. یکی قول مرحوم شیخ طوسی و محقق صاحب شرایع و مانند که امر معروف و نهی از منکر واجب عینی است بر همه، منتها اگر بعضی قیام بکنند موضوع منتفی است و از دیگران ساقط است برای انتفاع موضوع و نظر دیگران مثل سیر مرتضی و امثال ایشون بر این است که واجب کفایی است با قیام برخی از دیگران ساقط است. آیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، چون این بعد چون عنوان بعد اطلاق دارد هر بعضی را شامل می شود، هر که گناه کرد بر دیگری هر که می خواهد باشد لازم است امر معروف و نهی از منکر کند. چنین چیزی مفید عموم است، چون بعد که معین نیست تا دلالت کند بر وجوب کفایی. هر چون به آخری اون کسی گناه میکند که دیگه امر معروف و نهی از منکر نیست. در هر مسئله هر کس گناه کرد بر دیگری لازم است. به این بعض متقابل چون اطلاق دارد و مشخص نیست که چه گروهی است شامل جمعی میشود. اما آیه محل بحث، یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، جهاد ولی مبارزه است. این مبارزه گاهی مسلحانه است که با کفار خواهد بود، گاهی جهاد فرهنگی است، جهاد اخلاقی است، جهادهای امنیتی است که اونها توسعه دارد، اعم از جهاد کفار به جهاد منافقین هر دو را شامل می شود. منافق مادامی که منافق است احکام مسلمان بر او جاری است و جهاد مسلحانه با او روا نیست. لکن این گروهی که در آیه محل بحث است این است که کفرشون را ظاهر کردن و اگر کلمه منافق بر اینها اطلاق می شود به علاقه ماکان است. اینا قبلا باطنا کافر بودن و ظاهرا مسلمان و بعدا کفرشون را ظاهر کردن و قالو کلمت الکفر و کفرو بعد اسلامه، این اسلام ظاهری. اگر چنین چیز شدن اونگاه مسئله جهاد منافق مثل جهاد کافر خواهد. در جریان امر به غلظت آیات قرآن کریم سه طایفه است. طایفه اولا اون حکم اولی و اصلی را تبیین می کند که در سوره مبارکه آل عمران هست که فی بما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، این اصالت الرحمه و اصالت اللین، اصالت الملائمه، این حاکم است. در تمام برخوردها اصل اولی رحمت و ملایمت و نرمی است. طایفه ثانیه آیاتی است که مخصوص به برخورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مؤمنین است. برخورد با مؤمنین گذشته از اون ملایمت و لینت و نرمش عمومی، یه رحمت خاصه را هم به همراه خواهد داشت، نظیر اون چه در آیه 215 سوره مبارکه شعرا است: وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر کسی جزء پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، مؤمن بود از نظر عقیده، به تابع اون حضرت بود، جزء اسباب و پیروان عملی اون حضرت بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اون رحمت عامه و ملایمت و ملایرت عامه، یک رحمت خاصی را هم اعمال میکنه. خفض جناح است. این خفض جناح که نشانی از تواضع است، برای آن است که دیگران را زیر پر بگیره. معمولا این مرغ ها و این پرنده ها و این کبوتر ها و ماننده ها وقتی فرزندی پیدا کردن، قبل از اینکه این فرزند پر در بیاورد و قدرت پرواز پیدا کند، اینا را زیر بغلشون نگه می‌دارن، یعنی بالهاشون را پهن می‌کنن و اینا را زیر بال و پر خود می‌گیرن تا کم کم اینا پر در بیارن. بعد از اینکه پر در آوردن، عملاً این کبوترها، این مادرها یه مقداری پرواز میکنن تا این بچه های پردر آورده پرواز یاد بگیرن. بعد رفته رفته پرواز اونها را، یعنی پرواز بچه ها را کنترل میکنن، میازماین، امتحان میکنن. وقتی دیدن کاملا این پردر آورده و قدرت پرواز دارد و خوبم پرواز میکنن، دیگه حالا اینها را آزاد میکنن. در پرنده ها اینطور، ولی در انسان چون تا زنده است احتیاج دارد به کسی که او را راهنمایی کند، به او بالو پر بدهد و پرواز او را هم کنترل کند. به ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه شما گرچه قدرت پرواز دارید، به معراج می آیید، دنافذ در لا فکان قاب قوسین او ادنا و مانندون بهره شما هست، ولی گرچه با اینکه قدرت پرواز دارید، ولی موظفید که پر پهن کنید، بالهاتون رو پهن کنید که این امت زیر بال شما پر در بیارن، بال پیدا کنن، قدرت پرواز داشته باشن. شما وسیله اصلات و معراج المؤمن اینا رو پرواز میدید و اینا هم پرواز میکنن، رو شما هم کنترل میکنید. بعضی هستن که بیراهه میرون، تو باید واقعا راهنمایی بکنید. بعضیا عوضی میگیرن، اون کرا که در بالاست در پایین نگاه میکنن و خیال میکنن تو پایین هست. شما باید باشی اینا راهنمایی بکنی. همون مثل معروف که کسی بالاخره تشنه بود، آمد لبه چاه که آب بگیرد و عکس ماه را در چاه دید، خیال کرد ماه اون توه، حالا به فکر افتاد که برد پایین و به ماه برسد. ماه از بالا صدا میرسد که من بالا هستم، عکس من اونجا افتاده، بیراه چرا میری؟ بالاخره یکی سیاد باشه که این چین. خیلی ها عکس ماه رو تو آب میبینن به پایین میرن، خیال میکنن تو پایین خبری است، در حالی که ماه جای دیگه است. انبیا برای همین هم آمدن که به انسان بگن اون چیزی که شما میبینی جای دیگر، اینا عکس اوست. بالاخره شما هرگز نگاه نکنید ببینید که دی دستا را قطع نعیدیه و نه دستا را بایدن. به یوسف بنگر و بر دست منگر. حالا چی کار داری چهار نفر دست بخاری کردن؟ ببین کی رو دیدن که دست پاره کردن، به دنبال چیزی دیگر نرو، خودت هدر نده. خب این یه پرپهن کردن میخواد، فرمود تو پرپهن بکن، بالها رو پهن بکن، اینا رو زیر بال بگیر، اینا رو زیر پر بپرورون تا قدرت پرواز پیدا کنن، اما تا زنده هستن با زیر پر تو باشن. این چه نیست که آره اینا رو بد رها بکنی. وقف جناحک لمن تبعک من المؤمن. حالا اگر کسی بیراه رفت به سوی اختیار خودشه، خب این غیر از اون که با رحمت من الله لنت لهم که ملایمت و ملایمت عام است، به یک نرمش عام است که با همه از راه ملاطفت برخورد میکنند، اینجا فرمود وقف جناح که به معنی تبع که من المؤمن، اینا رو زیر بال بگیر و اینا رو پر در آوردن و پرواز کردن بیاز بیاموز تا اینها از زحمت خواسته تو استفاده کنن. این میشه خفض جناح. اصولا از تواضع و خفض جناح تعبیر میکنن همین است. البته یه خفض جناح ترحمی داریم، به یه خفض جناح احترامی. خفض جناحی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت پیروانش میکند با ترحم آمیخته است، وقف جناح که به تبع که من المؤمنین. اما خفض جناحی که فرزند نسبت پدر و مادر میکند او دیگه با احترام همراه است، یعنی خود انسان باید متذللانه خفض جناح کند. وقف لحما جناح هست ذل من الرحم، در این حال که رأفت است احترام هست، ذلیلانه پرپهن کردن است. بله برای میشه که دیگه حالا او رو که بخش طایفه سوم است عرض بکنیم، در طایفه سوم که آیه محل بحثم جز طایفه سوم است و آیه 216 هم سوره مبارکه شعرا جز طایفه سوم است، اونجا روشن میشه. خب برابری خفض جناح دو قسم است، یک قسم احترامی است، یک قسم ترحمی، یک قسم با عظمت همراه است، یک قسم با مذلت. و چون رابطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین امیرالمومنین علیه السلام با امت رابطه پدر و فرزند است که انا و علیون ابوا هذه الامه، یه خفض جناح متقابلی هم خواهد بود، یعنی هم پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیهما مجموع اهل بیت علیه السلام دعویشون این است خفض جناح دارن و هم امت نسبت به اهل بیت علیهم السلام خفض جناح دارد. برای اینکه اگر حضرت فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه و از طرفی هم ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه وقف لهما جناح الذل من الرحمه، اینها که پدر و مادر پدران حقیقی هستند نسبت به اینها باید خفض جناح کرد، خفض جناح ذلیلانه. برای اینکه خب اگر کسی خفض جناح ذلیلانه نکند و نرم نباشد، نه خاری و فرومایگی بلکه فروتنی، با فروتنی یک ذلیل بودن است، یک ذلیل بودن. اینجا سخن از ذلیل بودن و فرومای بودن و خار بودن نیست، سخن از ذلیل بودن و نرم بودن و فروتن بودن است. نسبت به پدر مادر فروترانه شما خفض جناح کنید، وقف دهما جناح ذل من الرحمه، همین که عرض را خدا ضرور قرار داده است. فمانند عزت الکافرین عزلت المؤمنین از اون سن خواست. خب حالا ذلول باشید، فروتن باشید، چون فرومایگی مطلقا بد است، فروتنی چیزی بسیار خوب است. پس دو تا خفض جناح داریم، یکی خفض جناح عالی برای دانی، برای تعلیم و تربیت است، یکی خفض جناح دانی برای عالی که ذلولانه و فروتنانه است. چون بزرگان واره پیغمبر و امیر المؤمنی علیه السلام ابدا حاضر امه و همین حکم البته شامل سایر اهل بیت علیه السلام شود، اونها این دستور الهی را عمل میکنند که وقت به جناح کلمه تبعه کمید المؤمنی. وظیفه ما که امت مرحومه استیم برای اون ذوات مقدس خفض جناح زلولانه و فروتنانه است. در پیشگاه اینا انسان خفض جناح میکند، پر پهن میکند، بال پهن میکند، زلولانه نه زلیلانه، فروتنانه نه فرومایگی، و درخواست رحمت و شفاعت و کرامت میکند از اینها. این دو طایفه از آیات که خفض جناح متقابل را تبیین میکنند مربوط به مقام ثانی بحث است. اما مقام ثالث بحث که برخورد پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم نسبت به کسانی که نصیحت و موعظت در اونها هیچ اثر نمیکند، از اون بعد دیگه سخن از تبری است. اگر چنون که اینا کم کم به جای رسیدن سبعان علیهم انزلت هم عملم تنظر هم لای امنون، هیچ راهی ندارد. البته پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا آخرین لحظه دعوت می کند. حالا همین آیات منافق را که بعد مراجعه فرمایید، دیگه از این بدتر گروهی نبودن در صدر اسلام. اینا قصد شهید کردن پیغمبر را داشتند در لیلة العقبه، اون اهانت ها را کردند در جریان غزوه تبوک و مانند اون. معذالک ذات اقدس اله راه توبه را باز گذاشته فرمود فین یتوبو یکو خیرن لهم، در همین بخش از آیات فرمود بارک توبه که محل بحث است. پس اون حکم فقهی تا آخرین لحظه هست و دعوت اخلاقی هم هست، اما اون زائد بر مقدار دعوت، زائد بر مقدار هدایت، یه لطف ویژه‌ای وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید اعمال بکند این نیست. و از اون جهت که اونها را در برابر نظام ایستادن به فکر براندازی بودن، اینم ناچار است که اون رحمت خاصه را تبدیل بکند به غضب خاص. تلیعش از همین آیه 216 سوره مبارکه شعرا شروع می شود که بعد می فرمود وقت جناح کلمه تبعی که می دن مؤمنین، بعد فرمود فعن عصاو که فقول اینی بری و مما تعملو. این تلیعه انزجار و قلزت است. فرمود تو مرد تو از اینها جدا کن، ببو من اعلان براعت کن که من از شما بیزارم. بعد از این مرحله که گذشت، اونگاه نوبت به مراحل وسطا میرسد تا برسیم به محل بحث که فرمود یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. این خشونت، این غلظت مال مرحله نهایی است درباره کسانی که یا به نفاق رسیدن یا به جایی رسیدن که اصلا حرفشو این استوار علینا و اسلام لم تکن من الواعظین. خب پس رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه اصل کلی دارد و دو جناح در برابر این اصل کلی هست که مجموع این مطلب را سه طایفه از آیات بحث دارد. از در مسئله کلامی هم فرمود به مأواهم جهنم، بعدم فرمود به این که به بعث المسیح، اینا یه سیرورت بدی دارن. این کلمه مسیر از اون کلمات بسیار با محتواس و پیام عمیقی هم به همراه دارد که انسان بالاخره در سرات شدن هست، سیرورت است، سیرش در سیرورت است. انسان بعد می شود طوری که خودش می شود هیزم جهنم و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. یا معاذ الله نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، هر جا بخواد فرار کند هست. همچین نمونه ما تو دنیا نداریم اصلا. در دنیا ممکنه خونه آتش بگیرد فرار بکنه، لباس آتش بگیره، بالاخره آدم لباس میکنه، لباس دیگه موشه، بدن آتش بگیره، دست آتش میگیره، دست رو قطع میکنن، بالاخره آدم سالمه. ولی بفرد دست آتش گرفت، پا آتش گرفت، اینا رو بفرد قطع کردن انسان دست سالم. اما الان یک نمونه ما داشته باشیم، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این دیگه تو نار فیزیکی نیست، اون جایی نیست که آتش در اونجا راه داشته باشه، یه نار دیگه است. این نیست مگر از جای سیرورت که آدم گاهی آتش می‌شود. حالا تمام پیچیدگی مطلب اینه که انسان است و نار، وگرنه تبدیل بشه به نار، به سیرورتش به نار باشه، خب دیگه عذابی نداره، خب نار ناره دیگه. مشکل در انسان شناسی و در نفس شناسی و مسئله معاد اینی که انسان حقیقتا مار میشه و حقیقتا انسانه. اگر مار و عقرب بشه و انسانیتش از دست بده، خب یه عذابی نیست. چجوری باید جمع بشه که انسان حقیقتاً مار است و حقیقتاً انسان، حقیقتاً خنزیر است و حقیقتاً انسان؟ و اگر حقیقت انسان حفظ نباشد و کسی به صورت مار و عقرب در بیاد، به سیرت مار و عقرب در بیاد، باطنش مار و عقرب بشه، این چه عذابی نیست؟ خب بنابراین این سیرورتش انسانیتش رو حفظ میکند به صورت نار الله المقدر میاد، خودش جهنم منقول است. حالا اون جهنم غیر منقول هم سر جاش محفوظه. تو این دو جهنم طوری که در باره بهشت همود ول من خواف مقام ربی جنتان دو تا بهشت است، بعد هم من دونه جنتان، بهشت های فراوانی است. حالا چند قسمت چند جوره آدم تفسیرش نمیدونه، جهنم های فراوانی هم هست، چند جوره چند تاز تفسیرش آدم نمیدونه، ولی این مقدار اجمالا برمیاد یه جهنمی است غیر منقول سر جاش محفوظ، که اینا رو باید تبهکارا رو باید جهنم میکنن. یه جهنم منقولی هم هست، رمود به جی یوم اذن به جهنم زیل این آیه مبارکه. اون روایات مرازی فرمید که فرشتگان عذاب با زنجیر اون جهنم رو میارن. اون جهنم چیه؟ کدوم با کدوم زنجیر؟ از کجا میارم؟ کجا هست جهنم؟ جهنم منقول یعنی چی؟ رجی یوم اذن و جهنم، اون روزی که لا یعذب عذاب او هست. خب این مسائل چون واقعا کمتر مطرح هست و طرح نمی شود، لذا ابهامش متراکم است، از تفسیرش انسان بی خبر است، ولی اجمالش این هاست دیگه. یه جهنمی سر جاش محفوظ، یه جهنمی دیگه هست. از این که انسان به کلمه سیرورت هم در قرآن کریم فراوان است که انسان در گرفتار سیرورت است، نه سیر، تو شدن هست. اگه مواظبش نباشد یه وقتی بد در میاد، اونگاه راه علاج نیست، راه علاج نیست. بله دیگر، یعنی سیر، چون هر چه سیرورت بکند به طرف خدا برود، هم سیرورت بکند باز به طرف خداست. حالا سیرورتش که به طرف خدا هست، حالا یا انسان روح و ریحان می شود و به لقای جمال الهی می رسد، یا مار و عقرب می شود به لقای جلال الهی می رسد. این تو نیست اینه که مار و عقرب نشدن خدا رو نبینن، که خدا رو میبینن منتها با اسماء قهریه، با انا من المجرمین منتقمون روبرو هستن، با خدای قهار، با اشد المعاقبین، با یوم اذن لا یعذب عذابه احد، با لا یوسق وثاقه احد، با این اسماء الهی و افعال الهی روبرو هستن. بعدم میگن ربنا ابصرنا وسمعنا، همینا که کورن، همین هایی که به نحش روح و یوم القیامت اعما، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. منتها رو جلال الهی دیدن، قهر الهی دیدن، جهنم الهی دیدن و مانند اون اینجور میشه آدم. خب هیچ ممکن نیست کسی خدا را نبیند، البته با چشم جان. منتها عده رحمت الهی رو میبینن، یه عده غضب الهی رو میبینن. فرمود مأواهم جهنم و بئس المصیر. خب حالا چرا بغلظ علیهم؟ تحلیل مسئله برای چی؟ برای اینکه اولا اینا این قسم ها رو یاد گرفتن برای اینکه اون تبهکاری هاشون رو با همین قسم ها توجیه کنن. همه معاصی رو انجام میدن، در صدد براندازی نظام، در صدد فتح و ترور و شهید کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم، از هیچ اهانتی هم صرف نظر نمی کنن. بعد هم وقتی به اینها بگی قسم میخورن که ما نگفتیم و نه ما نبودیم. یحلفون بالله ما قالو، هم اون در اون جریانی که در غزه تبوک وقتی میخواستن برن دوشون دسته شعر نزود برش لعب شده که لابد مرازی فهم بودید امین الاسلام در مجمع هر سه شعر نزود رو نعم کرده. گفتن این با چند تا سرباز حجازی و عربی میخواد امپراتوری روم رو فرض کنه. استهزا میکردن، مسخره میکردن، مردم میخواد بکشتن بده از این حرف. گاهی از این حرف میستن، گاهی هم در لیلت العقبه خودشون رو پنهان کرده بودن که این شتر را برمانن وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم را از فاصله طولانی به ده دره فرض کنه. بعد وقتی به اینها گفته میشد قسم یاد میکردن که ما این حرفا رو نزدیم و نگفتیم. یحلفون بالله ما قالوا، در شدیدترین حالتهایی که امت اسلامی نیازی به وحدت داره، نیازی به تجهیز نیرو داره، اینا کارشکنی میکردن. تو غزوه تبوک اینطور بود دیگه. اللام لام قسم است. همود ولقد ذات اقدس اسلام، همود من قسم میخورم، قسم یاد میکنم که نه رضا دارم. ولقد قالوا کلمت الکفر، و اون کفر درونیشون را ظاهر کردن. و کفرو علنن، بعد از اینکه باطنن کافر بودن، بعد اسلام هم ظاهرن. و همو منتها به ما لم ینالو، همت کردن، تلاش و کوشش کردن برای براندازی، ولی خب نرسیدن. در جریان لیلة العقبه همتشون شهید کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، ناکام موندن. مادامی که در مدینه وجود بارک پیغمبر، در مکه حضور داشتن، همین گروه وابسته به عده‌ای از ترانش در صدد اخراج بودن، منتها موفق نشدن. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق دستور الهی هجرت کرد. توطئه‌های دیگر در پیش داشتن برای براندازی، اونا را موفق نشدن. و همو به ما لم یناله، بعد همود به اینکه تمام این نمک نشناسی هاشون بعد از اون بود که در کنار سفره اسلام خیلی چیزی نصیبشون شده. بالاخره همین قارتگران بادیه های عرب وقت اومدینه بودن که به این روز در آمدن دیگه، حالا ما عزیز شدن دیگه. یعنی هم ثروت یهودی های متواری به اینها رسید، هم صنادید قریش شکست خوردن، سرمایهشون به دست همین فقرا رسید، وضع مالشون خوب شد. یه خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه داره که وظیفه حکومت اسلامی را در بخشای جهاد فرهنگی، کشاورزی، سازندگی و ماننده ثابت میکنند. میگه بگی شما قبل از اسلام نه آب آشامیدنی خوبی داشتید، نه مسکنی داشتید، نه مزرعه و مرتعی داشتید، نه بهداشت خوبی داشتید، آخه چی داشتید؟ در حجاره خشک بودید، بین حیات سم سراب زندگی میکردید. این اسلام آمده به شما بهداشت داده، مسکن داده، آب داده، محیط زیست داده، همیشه داده. شما اصلا آب آشامیدنی سالمی نداشتی. این اسلام آمده که گفته آب آشامیدنی با سالم باشه، راشم اینه. این خطوه مخصوصی دارد به دیوار گذرد. پرموز شما بین هجاره خوش بودید، بین در اون حیات سم سراب زندگی میکردید. این اسلام آمد به هم شما همه چیز داد. ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه خب شما سابقه فقر و فلاکتتون هم یادتون باشه دیگه. تنها راهتون هم غارتگری بود دیگه. چیزی نداشتید. مکه اصولا چیزی نداشت. نه شهر کشاورزیه، نه شهر دامداریه، نه شهر شیلاته، نه شهر صنعته. هیچی نداره. ولی ذات اقدس اعلام فرمود به اینکه اولا یرو حرم که یجبا علیه ثمرات کل شیء. همه نعمت ها در تمام سال اینجا فراوان. یعنی کی کرد؟ فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. شما امنیت دادیم، جلو غارتگری رو گرفتیم، جلو جنگ و خونریزی رو گرفتیم. این اوس و خزرج که کارشون کشتار یکدیگر بود اینا رو آدم کردیم و الف بین قلوبهم نصیب شما شده است. امنیت شما دادیم، نانتون تامین شده. نمیدونه اولا بیارو که مردم جای دیگه تخطف و ارزو منه و لیم در باره حرمه یجبا و الهه سمرات کل شی. این به برکت اسلام بود دیگه. هم اقتصاد رو تأمین کردیم، هم امنیت رو. این دو عنصر محوری که هر ملتی به اینها نیازمنده است، خب خدا شما داد دیگه. فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع یک و آمنهم من خوف. تو هم اقتصاد رو تأمین کرد. جو تنها گرسنگی یعنی شکم نیست، مسکن داد، لباس داد، ازدواجشون تأمین کرد و نانشون رو فراهم کرد. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اون غارتگری ها رو گذاشت کنار. خب ملتی که اقتصادش خوب، امنیتش خوب، دیگه چیزی کمی نداره دیگه. شما اجابه چرا نمک نشناسی میکنی؟ فرمود انتقامی که ندارن میگیرن در حقیقت رو نمک نشناسیه. و ما نغم الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این الان انتقام اون عنایت های الهی رو داره میگه، انتقام اون اطعام های الهی رو داره میگه. انتقام ها دو قسمه، انتقام های بد، انتقام های خوب که بالاخره خدا فرمود انا من المجرمین منتقمون. این حساب دیگه دارد. انتقام بد اقسامی دارد. حالا دو قسمش قرآن کریم به این صورت ذکر میکند. پس انتقام خوب آن است که انسان از ظالم انتقام بگیره، فرمود انا من المجرمین منتقمون. اون حساب دیگه دارد. اما انتقام بیجا و انتقام بد اقسامی داره که دو قسمش رو این بخش از آیات قرآنی که این مهد داره. یکی که یه انتقام فرهنگی است، یعنی یه کسی یه ایده‌ای دارد باطل، دیگران حق تشخیص دادن، به سراغ اون ایده و مکتب حق رفتن، اینها اون قدرت ندارن که در فضای فرهنگی خودش رو تطبیق بدن. در از اونهایی که پیشرفت کردن در مسائل فرهنگی انتقام میگیرن. این همان است که دستور مبارک مائده آمده، دستور توبه آمده، در معارج آمده که فرمود اینها انتقام نگرفتن از عده‌ای مگر بر اساس اینکه اونها مؤمن شدن. در سوره مبارکه اعراف به این صورت هست که اینها آیه 126 سوره اعراف این است که و ما تنقم منا الا ان آمنا با آیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرنا وتوفنا مسلمين. ما شما از ما انتقام نگرفتید مگر اینکه ما مسلمان شدیم، شما بر کفرتون باقی هستید. آیات الهی آمد، ما تشخیص دادیم، ایمان آوردیم، شما بر کفر باقی هستید، حالا بخواید از ما انتقام بگیرید. همین مضمون دستور مبارکه مائده به این صورت بیان شد که اینها انتقامی که از مؤمنین میگیرند در حقیقت انتقامی است که کافر از مؤمن میگیرد. آیه 59 سوره مائده این است: قل یا اهل کتاب هل تنقمون من الله الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل و ان اکثرکم فاسقون. شما انتقامی که از ما میگیرید این است که ما حق و تشخیص دادیم، مسلمان شدیم، شما همچنان در فی ضلالتی. سوره مبارکه معارج هم بروج هم همین مضمون را دارد. آیه 8 سوره مبارکه بروج این است که وهم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. چون اینها به ذات اقدس اله ایمان آوردن، تبهکاران اصحاب اخدود از اینها انتقام گرفت. این انتقام های فرهنگی که عقب افتاده های فرهنگی از پیشگامان فرهنگی بگیرد. اما اون چی که در این آیه محل بحث است این است که یه انتقام ناجوان مردانی نمک نشناسانه است که اون کسی که در کنار سفره آدم تربیت شده از آدم انتقام میگیره. تعبیر انتقام هم تعبیری است برای او زرنده و خوبنده. شما دارد حق انتقام ندید، اون کار بدی نکردی، ما جز نیکی چیزی نکردی. همون بیت معروفی که تو مغنی اینها مطالعه فرمودید که اینا هیچ عیبی ندارن مگر که شمشیرشون تیزه. خب یا هندی فرمود و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله و فضله. ذات اقدس اله شما رو بی‌نیاز کرده، همه چی شما داده دیگه، الان اینجور دارید زندگی میکنید. خب چه انتقامی دارید میگیرید؟ شما مگر قبل از انقلاب رو ندیدید؟ قبل از انقلاب نبودید؟ یه حدیثی رو مرحوم امین الاسلام ذکر میکند، این شما بگردید در جوامع روایی حتما پیدا کنید، این چیز قرار حدیث است، خیلی این حدیث بلنده. اونی است که گروهی خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیدن، خطیب اونها داشت سخنرانی میکرد. قبلا این بحث ها گذشت در و الله و رسوله احق ان یرزوه، در زیر اون آیه گذشت ازا دعاکم لما یا ایه لذین آم از تجیب و لله و رسول ازا دعاکم لما یحییکم گذشت، که در هر جا ذات اقدس اله وقتی اسم پیغمبر را کنار خود ذکر میکند اون در اون عناصر محوری هرگز ضمیر تثنیه نمیاره یا فعل تثنیه نمیاره. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم، چون پیامبر در برابر خدا جز فرمان خدا چیز رو ابلاغ نمی کنه، از خود کش نداره. یا والله و رسوله احق و ان یرزوه لیرزوهما، چون رضای پیغمبر صلی الله علیه و آله فانی در رضای خداست، او در برابر خدا که رضای مستقل نداره. اینجا هم این به همین صورت هست: الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، نه من فضلهما، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برابر فضل خدا که فضلی ندارد. این هم از آیات نورانی است که شفاعت پیغمبر را ثابت می‌کند که بالاخره خدا مغنی است و پیغمبر مظهر اغنای اوست. اگر غنایی نصیب کسی می شود به وسیله ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از فضل الهی می گیرد و انسان را توانگر می کند، توانگر علم، توانگر مال، توانگر قدرت، توانگرهای صحت. او مظهر هو المغنی اغنا و اغنا، خدا هم غنیه می دهد یعنی سرمایه، هم غنا می دهد یعنی بینیازی. اغنا و اغنا در این کلمه وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجلای اغنای الهی شد. که او انسان را غنی میکند از ناحیه فضل خدا. خب پس خطوط کلی قرآن رو توحید دور میدهد، مشخص است. این روایت را که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد حتما از جوامع روایی پیدا کنید سندش رو. دارد گروهی آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خطیبشون گفت که من اطاع الله و رسوله فقد اهتدا و من عصاهما فقد غوا. هر کس مطیع خدا و پیامبر بود هدایت شد، هر کس خدا و پیامبر را معصیت کرد گرفتار غوایت و انحراف شد. من اطاع الله و رسوله فقد اهتدا، این جمله را پیغمبر گوش داد و چیزی نفرمود. جمله دوم که او خطیب گفت و من عصاهما، زمیر تسلیه آورد فقد غوا، در حضور جمع، حضور مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بئس الخطیب و انت بعد سخنرانی هستی تو. این چه حرف ترس بدنه خشته چی بگم یا رسول الله؟ همود به من یعصی الله و رسوله، نه من یعصهما یا من عصاهما. مگر ذات اقدس اله مبدعی که تسنیه بردار است؟ مگر می شود زمیر تسنیه آورد؟ مگر می شود پیغمبر را در ردیف خدا به صورت زمیر تسنیه ذکر کرد؟ بئس الخطیب و انت. ارکد چشم، من هم عرض میکنم من یعصی الله و رسوله فقد غوا. این رو حتما پیدا کنید از ذر سند، خیلی از غرر روایات ماست. خب همود به ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اگر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت دارد که دارد، اغنا دارد که دارد، برکت دارد که دارد و هزارها لطف دارد که دارد، من فضل الله هست. بعدن اغناهم الله و رسوله من فضله. خب در چنین فضایی باز ذات اقدس اله راه توبه را باز گذاشته، فمود فین یتول یتوبو یکو خیرن هم. در این شرایط هم بازم اگه اینها برگردن راه توبه باز است. فین یتوبو یکو خیرن لهم من یتبلا یعذبهم الله عذاب الیم. والحمد لله. Thank you.